تخصصی فصلی داشتن در واقع با همکاری برخی از مراکز آموزشی، حدود شاید بیش از 16-18 تا مؤسسه آموزشی و پژوهشی بودن که با هم در حدود بیش از 8 سال هست که با هم کارهای مداومی رو در خصوص برگزاری نشست‌های تخصصی، برگزاری همایش‌های دو سالانه با هم کار گروهی می‌کنن که وحدت حوزه و دانشگاه در واقع تجلی پیدا کرده این همکاری‌ها. منتها در نهایت به این شد که این انجمن ثبت رسمی هم بتونه پیدا بکنه که از سال 81 این قضیه صورت گرفت و به صورت رسمی این فعالیت رو آغاز کرد و عضوگیری کرد. بیشتر ما فعلا تو این 3 سال حالت ساماندهی و سازماندهی رو داشتیم که مثلا اعضامون رو بشناسیم، ثبت بکنیم و همینطور سایت تشکیل بدیم، اطلاعات مبادله بشه و رفته رفته از که ما میخواییم که منابع شناسایی بشه و بتونیم یک ارتباط قوی تری رو برگزار بکنیم که میخواییم با تقویت یک سری نشست های تخصصی و علمی تو این حوزه دنبال بکنیم.
پس سایت داره.
واقعا کار سخت هست تو این زمینه و تا حدودی این مسائل تونسته ساختار بندی بشه، نهادینه بشه و در جنبه‌های مختلف پیش بره، ولی هنوز نیاز به کارهای عمیق‌تر تو این زمینه هست. بیشتر عمدتاً برنامه‌ها متمرکز بوده روی ساماندهی و سازماندهی اعضا که بتونه نتایج بعدی رو دنبال بکنه.
پس سایتی در این مورد دارید؟
بله.
مجله هم داره جناب
دکتر؟ مجله هم دنبال راه اندازیش هستیم. فعلا به صورت مشترک با پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تبریز مدرس راه اندازی می‌کنیم، ولی دنبال تأسیس مجله مستقل اقتصاد اسلامی تحت عنوان مطالعات اقتصاد اسلامی هستیم. قراردادش بسته شده و انشالله مجوز بگیریم این کار رو شروع خواهیم کرد.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
فرصت برنامه تمام شد در برنامه امروز.
انشالله که موفق و معید باشید. توفیقی بود که این مسائل باز بشه و ما بتونیم وظیفمون رو ادا بکنیم.
خیلی ممنون. تشکر از توضیحات خوب شما و جناب استاد رضایی که در برنامه امروز در ادامه مباحث یک نکته مهمی روش تأکید شد و اون اینکه گستره مباحث اقتصاد اسلامی اونقدر وسیعه که یک موضوع و دو موضوع و 10 موضوع نیست. در هر جایی که شما انگشت بذارید اونجا ما نیاز داریم که پژوهش بشه و اون پژوهش هم وارد دنیای عمل بشه، در گوشه پژوهشگاه ها و در گوشه آموزشگاه ها و دانشگاه ها باقی نمونه که فایده نخواهد داشت. تشکر میکنیم. انشالله در برنامه بعد ببینیم که جناب استاد رضایی در مورد انجمن در حوزه چی میفرمان و به صورت کلی وارد راهکارها خواهیم شد. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یا من بی ولائک نفتخر و طلوع جمالک ننتظر، یا من بی ولائک نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
ای خطه ایران مهین وطن من، ای خطه ایران مهین وطن من، ای گشت به مهر تو عجیب جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست ای با گل و لاله و سر و سمنه
Thank you.
وطن من.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد. برگردان میلاد فشتمی. صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل 26. بنن حدس می‌زد که دست ایوانکا در کار باشد. او بهتر از هر کسی می‌دانست چطور پدرش را تحریک کند. عکس‌های زجر کشیدن یا نوزادان مرده را به محل اقامت او می‌برد. بنن این را که حمله شیمیایی واقعاً وحشتناک بود درک می‌کرد، ولی یک واکنش نظامی دقیقاً چیزی بود که ترامپ نباید به دنبال آن می‌رفت. برخلاف او، دریک هاروی از دخالت در مدیریت سیاست امنیت خارجی که نتیجه‌ای به دنبال نداشت، خسته شده بود. سوریه یک نمونه کلاسیک از حرف‌ها و اقدامات نیم بندی بود که تقریباً برای حل نکردن مشکل طراحی شده بودند. این فرصتی برای به حد اکثر رساندن یک پاسخ نظامی بود. گزینه متوسط خواستار حمله حدود 60 موشک تاماهاک به یک پایگاه هوایی بود. هاروی برای مکمستر استدلال آورد.
ما اینجا فرصتی داریم تا کارهای بیشتری انجام بدیم و باید به فکر حمله کردن به چند تا پایگاه هوایی باشیم.
می توانستند ضربه های کاری بزنند.
می تونیم قدرت هواییشون رو نابود کنیم، چون تقویت کننده نیروی رژیمه. ما سعی داریم بازی رو به انتها بکشیم و فشار بیشتری به رژیم وارد کنیم تا وارد تعامل سیاسی بشه.
هاروی گفت که باید
نیروی هواییش رو نابود کنیم، نه 15 یا 20%، بلکه 80%ش رو نابود کنیم.
و این یعنی استفاده از 200 موشک تاماهاک که بیش از 3 برابر 60 تای گزینه متوسط بود. مکمستر گفت
دریک، میدونم، ولی ما باید با واقعیت ماتیس کنار بیاییم که به خاطر مسیری که در پیش گرفتیم مرتب سرزنشم میکنه.
ماتیس میخواست احتیاط کند. هر گونه اقدامی خطرناک بود. روسها در پایگاه‌های هوایی سوریه کار میکردند. اگر روسها کشته میشدند، بازی کاملا جدیدی آغاز میشد. یک مواجهه یا یک فاجعه. یک جلسه شورای امنیت ملی برای بررسی گزینه‌ها ترتیب داده شد. بنن از امتیاز ورود خود استفاده کرد و به دفتر بیزی رفت تا ترامپ را به تنهایی ببیند. به رئیس جمهور گفت که بخشی از اجتناب از جنگ‌های غیر ضروری و تعهدات خارج از کشور پاسخ ندادن با موشک به آن شکل که مشاورانش پیشنهاد می‌دادند بود. ترامپ گفت که
در جلسه حرف بزن و مطمئن شو که حتماً نظراتت شنیده میشه.
ترامپ در یک بیانیه عمومی در 4 آوریل هم به اسد و هم به اوباما حمله کرد.
این اقدامات شنیع رژیم بشار اسد نتیجه ضعف و تردید دولت قبلیه. رئیس جمهور اوباما در سال 2012 گفت که استفاده از تسلیحات شیمیایی خط قرمز است، اما هیچ کاری نکرد.
در نشست شورای امنیت ملی 3 گزینه مطرح شد: داغ، متوسط و سرد. بزرگترین گزینه یک حمله 200 موشکی به همه پایگاه‌های هوایی اصلی سوریه بود. گزینه متوسط 60 موشک بود و کوچکترین گزینه تقریباً هیچ و یا کاملاً هیچ بود. فهرست اهداف احتمالی گسترده بود. در سال 2013 وقتی اوباما تهدید به حمله موشکی کرده بود، فهرست اهداف مورد تایید شامل یک مجتمع دولتی بود که برنامه هسته‌ای شیمیایی در آن قرار داشت. این مجتمع در فهرست اهداف فعلی قرار نداشت چون ماتیس و پنتاگون می‌خواستند حمله را تا حد ممکن محدود نگه دارند. ماتیس حمله 60 موشکی را به یک پایگاه هوایی محدود کرده بود. یک مجتمع مسکونی واقع در پایگاه هوایی هم از فهرست اهداف خارج شده بود چون احتمال داشت اعضای خانواده‌های پرسنل در آنجا مستقر باشند. بنن گفت:
اگه استاندارد اینه، پس بذاریم من برم چند تا عکس از آفریقای سیاه بیارم، باشه؟ بذارین نشون بدم که توی گواتمالا و نیکاراگوه چه اتفاقی داره میافته. اگه این استاندارد یه حمله موشکی لعنتیه، پس بیاین همه جا بریم، بیاین همه کار بکنیم.
او فکر میکرد رئیس جمهور طرف اوست و ادامه داد:
اینم میشه یه خراش ناچیز دیگه.
با حالت تمسخرآمیزی افسود که اگر میخواهند حمله کنند باید دست به یک کار اساسی بزنند. بزرگترین توهین را به کار گرفت و گفت:
این خیلی شبیه کارهای کلینتونه. میخواین دو تا موشک کروز بندازین روی باندی که بعد از یکی دو روز دوباره بازسازی میشه و راش میندازن.
بعد حامیان گزینه متوسط شروع به راضی کردن رئیس جمهور کردند. از نظر بنن این واقعا موذیانه بود. استدلال آنها این بود که این گزینه برای آغاز یک جنگ طراحی نشده بود، فقط یک عملیات برای رساندن پیام بود و برای اجتناب از جنگ طراحی شده بود. ترامپ روز جمعه با هواپیما به مار الاگو رفت و عصر آن روز در یک اسکیف یک جلسه شورای امنیت ملی را برگزار کرد. 14 نفر آنجا بودند: تیلرسون، پرایبس، مکمستر، کوشنر، بنن، کوهن و معاون مشاور امنیت ملی در زمینه استراتژی دینا پاول. ماتیس هم ارتباط ویدیویی برقرار کرده بود. گزینه متوسط با 60 موشک دریا پرتاب روی میز قرار داشت. اهداف شامل هواپیماهای سوریه روی زمین، آشیانه‌های تقویت شده، تأسیسات انبار بنزین و مواد دیگر، انبار ذخایر مهمات، سیستم‌های دفاع هوایی و رادارها بود. ترامپ از تمایل اولیه‌اش به کشتن اسد عقب نشینی کرده بود. به نحوی غیر معمول روی جزئیات متمرکز بود. سوالاتی درباره ریسک این کار را پرسید:
اگه موشک یا موشک‌هایی از مسیر خارج شوند چه می‌شود؟ اگر مدرسه‌ای رو بزنیم چه می شود؟ اگر بیمارستانی رو بزنیم چه؟ یا هدفی که قصد زدن آن را نداشتیم، احتمال کشتن غیر نظامی ها چقدره؟
ماتیس به او اطمینان خاطر داد که بهترین کشتی ها و افرادشان را برای این کار انتخاب خواهند کرد. ترامپ درخواست کرد با یک خط ایمن با ناخودهای هر دو کشتی صحبت کند. یو اس اس پورتر و یو اس اس راس که هر دو ناوشکن‌های موشک انداز بودند. به ناخودها گفت:
من میخوام امشب این حمله رو انجام بدم. آیا شما بیشترین مهارت رو در برنامه ریزی این موشک‌ها دارید؟
هر دو ناخودا به او اطمینان دادند. بعد ترامپ نظر تک تک افراد حاضر در اتاق را پرسید:
نظر چیه؟ اگه کسی نظر دیگه ای داره همین الان میخوام بشنوم، نه بعدن.
همه اتفاق نظر داشتند و حتی به شدت حمایت میکردند. اطلاعات به نحو متقاعد کننده نشان میداد که روسها فقط در یکی از مجتمعهای پایگاه هوایی بودند. زمانبندی حمله 4:40 دقیقه صبح به وقت سوریه باعث می شد مطمئن شوند که آنها در اطراف هواپیماها مشغول به کار نخواهند بود. حدود 15 دقیقه قبل از برخورد تاماهاک ها هشداری برای روسهای حاضر در پایگاه هوایی ارسال شد. وقتی تماس صورت گرفت، روسی که تلفن را در پایگاه هوایی جواب داد مست به نظر می رسید. ترامپ اجازه اولین اقدام نظامی قابل توجهش را داد. 59 تاماهاک به هدفشان برخورد کردند و یکی پس از پرتاب در دریای مدیترانه افتاد. ترامپ برای صرف شام با شی جین پینگ رئیس جمهور چین رفت که برای شرکت در یک نشست دو روزه به منظور گفتگو درباره تجارت به مار الاگو آمده بود. هنگام سرو دسر ترامپ به شی گفت:
ما در پروسه بمباران سوریه هستیم.
شی از طریق مترجمش گفت:
دوباره بگید.
و ترامپ تکرار کرد. شی پرسید:
چند تا موشک؟
ترامپ گفت:
59 تا.
شی پرسید:
59 تا.
ترامپ تایید کرد که
59 موشک.
شی گفت:
خوبه، درک میکنم، خوبه، حقش بود.
و شام این گونه به پایان رسید. بنن پس از آن هاروی را یک جنگ طلب خواند.
تو و اچال سعی دارین جنگ را بندازین.
ترامپ حدود نیمه شب با سناتور لندیسی گراهام تماس گرفت. پرسید:
بیدارت کردم؟
گراهام گفت:
آره. آو ببخشید.
نه خوشحالم صداتونو میشنوم جناب رئیس جمهور.
شرط میبندم تو خوشحالترین آدم این شهری.
خوشحال البته کلمه درستی نیست. به رئیس جمهورم افتخار میکنم.
سکوت مطلق حاکم شد.
شما کاری رو کردین که باید مدتا پیش انجام می شد.
ترامپ گفت:
100 تا کشور زنگ زدن.
گراهام با خود فکر کرد که احتمالاً 10 تا.
همه دارن به هم زنگ می زنن، به هم آفرین میگن. میدونی رئیس جمهور چین به هم چی گفت؟ موقع خوردن دسر گفتم که 59 تا تاماهاک رو فرستادم به سمت اسد. گفت خوبه، حقش بود.
گراهام با خود فکر کرد که ضربه‌ای به الگوی بنن بود. ترامپ گفت:
اوباما یه عوضی ضعیف بود، هیچ وقت همچین کاری نمی کرد.
گراهام گفت:
و ناتوانیش در انجام این کار 400,000 نفر رو به کشتن داده.
اشارهش به تعداد کسانی بود که در طول جنگ سوریه کشته شده بودند. ترامپ مرتب درباره بچه ها حرف می زد. جسدهای سوخته، پوستهای کنده شده، مرگ ها و جراحتهای وحشتناک. گراهام گفت:
جناب رئیس جمهور، من میتونم همچین عکس‌هایی رو از کل خاورمیانه نشونتون بدم.
ظاهراً نمیدانست حرف‌های بنن را درباره نقض‌های بی‌رحمانه حقوق بشر در سراسر جهان تکرار می‌کند.
و شما کار درست رو کردین، نه به خاطر شکلی که این بچه‌ها کشته شدن. و شما کار درست رو کردین، چون خیلی پر رو بود و به همه دنیا میگفت گور پدرتون. و شما بهش گفتین نه، گور پدرتو.
گراهام با طرز صحبت ترامپ آشنا بود. گفتن یک گور پدرت بزرگتر در جواب یک گور پدرت،
این چیزیه که شما بهش میگین گور پدرت. فقط باید حواستون رو جمع کنین چی کار میکنین. اگه آسیبی رو که به پایگاه هواییشون رسیده تعمیر کنن و دوباره هواپیماها رو راه بندازن و یه بمب خوشه‌ای رو سر بچه ها پرت کنن، اون وقت باید خودتون رو برای همچین چیزی آماده کنین، چون این باعث تحریکتون میشه.
گراهام گفت که مشکل فقط استفاده از تسلیحات شیمیایی نبود، بلکه بمباران غیر نظامیان بود، چون این چیزی با هیچ سلاحی مجاز نبود. گراهام به اصرار گفت:
اگه اینو نگین اون وقت تمام چیزهایی که به دست آوردین رو از دست میره، چون اون فقط برمیگرده میگه گور پدرت. باشه، اونا رو یه جور دیگه میکشم، این چیزیه که اسد به شما خواهد گفت. این یه آزمایشه. اینجا جواب درست یک بار بسنده کردن نیست. باید کاری کنین اون عوضی بدونه اگه از اون پایگاه هوایی حرکت کنه و با بمب‌های خوشه‌ای یه مش بچه رو بمباران کنه، شما دخلشو میارین.
هرگاه یک فرمانده کل قوا شروع به تیراندازی میکند، حتی فقط با 59 تاماهاک، نظرات عمومی و سیاسی به حمایت فعالانه از او میپردازند. این ماجرا هم از این قاعده مستثنا نبود. تقریبا کل جهان ترامپ را به خاطر واکنشی سریع و قاطعانه تحسین کرد. صبح روز بعد سناتور جان مککین در برنامه صبح بخیر جو حاضر شد.
همونطور که گفتی، پیامی که دیشب فرستادیم خیلی خیلی مهم بود.
جو اسکاربارو مجری برنامه گفت که این نه تنها برای روسیه و اسد، بلکه برای چین و کره شمالی هم حائز اهمیت بود. مککین افسود:
و دوستانمون خیلی از کشورهای عرب تا زمانی که فکر میکنن میتونن به ما تکیه کنن حاضرن شریکمون بشن.
اسکاربارو به این نکته اشاره کرد که عرب‌های سنی حس می‌کردند در دوران ریاست جمهوری اوباما آمریکا هوایشان را نداشته است. آیا اتفاقات شب گذشته این را تغییر می‌دهد؟ دیوید ایگناتیوس، مقاله نویس واشنگتن پست که در هیئت گفتگو کننده درباره حمله حضور داشت، گفت:
این شروعشه. اونها می‌خوان چیزهای بیشتری ببینن.
مککین از تیم امنیت ملی ترامپ تمجید و رئیس جمهور را به خاطر گوش دادن به حرف آنها تحسین کرد.
این چیزیه که بیشتر از همه برام دلگرم کننده است. اینکه اون به ماتیس احترام میذاره، به مکمستر احترام میذاره.
در کمال تعجب، برخی از بهترین تحسین ها از جانب کارشناسان سیاست خارجی بود. آن ماری اسلاتر که در 2 سال اولی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دولت اوباما بود، مدیر کادر قدرتمند برنامه ریزی سیاسی در وزارت امور خارجه آمریکا بود، در توییتی نوشت: دونالد ترامپ در زمینه سوریه کار درست را انجام داده است. سرانجام پس از سالها ابراز نگرانی های بیفایده در مواجهه با وحشیگری های دهشتناک. در روزها و هفته های بعد، ترامپ اغلب به دستیارانش در بال غربی می گفت که به نظر او حمله به پایگاه هوایی کافی نبود. آیا آمریکا نباید کار بیشتری می کرد؟ به این فکر کرد که دستور یک حمله پنهانی به رهبریت سوریه را صادر کند. ماتیس نگران بود که ترامپ ممکن است دستور یک حمله دوم را بدهد و سعی کرد او را از یک اقدام نظامی دیگر در سوریه منصرف کند. پس از چند هفته خشم ترامپ فروکش کرد و سرانجام توجهش به کندی به مسائل دیگر معطوف شد. مک‌مستر درباره نداشتن اختیارات لازم جهت پیشبرد تصمیم‌ها به جراد شکایت کرد. تیلرسون و ماتیس مانند اکثر وزرای امور خارجه و دفاع یک مشاور امنیت ملی قوی نمی‌خواستند. رئیس جمهور یک بار پس از حمله به سوریه خواستار اطلاعاتی درباره اقدامات تحریک‌آمیز اخیر روسیه و ایران در سوریه شد. آمریکا چند تن از نیروهای حزب الله را که تحت حمایت ایران قرار داشتند در جاده‌ای در شرق پالمیرا کشته و باعث سقوط یک پهپاد مسلح و تهدیدآمیز ایرانی شده بود. ترامپ سوالاتی از مک‌مستر داشت. اگر آمریکایی‌ها کشته شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ چه کار می‌کنیم؟ چه گزینه‌هایی داریم؟ مک‌مستر به تیلرسون و ماتیس زنگ زد، اما جوابی دریافت نکرد. هاروی را احضار کرد و خشمش را سر او خالی کرد. او را آماده دشنام‌ها قرار داد.
این شغل توست. همتاهاتو به اینجا بیار.
9 ساعت سپری شد و باز هم جوابی نه از تیلرسون و نه از ماتیس دریافت نشد. ستاد مشترک از پنتاگون به کاخ سفید آمد تا به هاروی گزارش دهد. وزارت دفاع چند گزینه حمله داشت، ولی برای اینکه اگر آمریکایی‌ها در شهر مرزی تنف سوریه، جایی که نیروهای آمریکایی در آنجا فعال بودند، کشته می‌شدند، چه اتفاقی می‌افتاد، هیچ جوابی نداشت.